مایل ساعت 15 از پخش رادیو جوان دعوت میکنم با همکارانم در برنامه عصر من همراه باشید.
این یکی از سخنرانی های مورد علاقه منه.
آینده متعلق به شماست، سازندگان آینده کشور و آینده این تمدن و در واقع آینده جهان، شما جوانهای امروزید.
این یکی از ترانه های مورد علاقه منه.
با قرنها پای وطن پیدا و پنهان مانده ما، پای فرهنگی کهن با نام ایران مانده.
این یکی از فیلم های مورد علاقه من.
آدمی مجبور گاهی سرخم کنه
که چه بشه؟
که صف بالای سرش باشه، نون به سفرش،
قیمتش
تحکیم دبا دم دستش باشه،
قیمتش
یک کلیده بزنه چه با بکنه مثل رو
قیمتش. مرد من یه میخوام بدانم، یه بهشتی که میگی بدم میاد، اما کو وقتی پاهج نوی اینجا وا شده نونم از دستمان رفت.
این یکی از اجراهای مورد علاقه منه.
ای نام تو شکوفه زده بر زبان من، گل می دمد بیاد لبت از دهان من.
این یکی از موسیقی های مورد علاقه منه. من در عصر من معنا میشه و این عصر من. به چه مشغول کنم دیده و دل را که مدام دل تو را می طلبد، دیده تو را می جوید. به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان و دوستان رادیو جوان سلام. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگر این فرصت دست داد بتونیم همراه شما باشیم. این بار در یکم تیر ماه 1398 آغاز فصل تابستان. امیدوارم که این فصل بر یکایک شما مبارک باشه و همراه با سلامتی و پر از آموختنی ها و تفریحات. ما هم همراه شما هستیم مثل همیشه با برنامه عصر من تا ساعت 15:45 دقیقه و بخش‌های مختلفی رو در زمینه‌های فرهنگی، هنری، ادبی برای شما در نظر گرفتیم با موضوع خاص که امروز در موردش حتما همراه شما خواهیم بود. مهمانان عزیزی هم با ما هستند که در بخش خودش حتما خدمت شما معرفی می‌کنند. مثل هفته های اخیر از شما خواهش میکنم که از طریق سایت رادیو جوان همراه ما باشید. در سایت رادیو جوان و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا میتونید برنامه رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید. نظرهای خودتون رو برای ما ارسال بکنید در مورد برنامه. هر صحبتی هست بفرمایید. نظرهای شما برای ما بسیار ارزشمنده. حتما نظرهای شما رو خواهیم خوند. اونجا یک بخشی داره وقتی سفر رو باز میکنید، در بخش نظرات میتونید با انگشت خودتون سفر رو به سمت بالا بکشید، نظرهای خودتون رو بفرمایید. یک قلب کوچک قرمز هم از اون رو هم اگر برای ما ارسال بکنید که خوشحالتر میشید. خیلی متشکرم که عصر من رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما در عصر من امروز خواهید شنید.
و
در بخشی از برنامه همکار خوب من سرکار خانم فریبا کرمی همراه ما هستند و در مورد موضوع برنامه صحبت‌هایی رو دارند.
به نام خدا و سلام، امروز با موضوع دوبله که با جوانهای جدید و قدیم پیوند داره همراهتون هستیم.
در بخش دیگر تازه های فرهنگی و هنری رو سرکار خانم الهام وحدت همکار دیگر هم تقدیم شما خواهد کرد.
به نام خدا سلام، عصر تابستانی شما به خیر. الهام وحدت هستم و امروز هم با بخش مرور رویدادهای فرهنگی و هنری در خدمت شما هستم در عصر من.
در بخش دیگر همکار پرتلاش هم سرکار خانم نازنین علی دادیانی با شما هستند و بخشهای رو آماده کردن.
من نازنین علی دادیانی هستم و با شما درباره کشف صداهای جدید صحبت میکنم.
خب در خصوص موضوع برنامه که متوجه شدید، میهمانانی هم همراه ما هستن و گفتگوهای تلفنی هم خواهیم داشت. و تلاش میکنیم که امروز هم در بخش ادبیات کهن برنامه حتما حکایتی زیبا و شنیدنی رو از گلستان سعدی تقدیم شما کنیم با اجرای زنده یاد خسرو شکیبایی. خب امروز البته این رو هم خدمتتون عرض بکنم که حتما برنامه رو بشنوید، چون سیاوش عقدایی عزیز همراه ما هست و در کنار موضوع برنامه که بهش میپردازیم با یک موضوع دیگر هم با شما صحبت خواهد کرد. خب 15:07 تا 15:45 همراه عصر من باشید و با ما در تماس باشید. 2250952 در اختیار شما هست برای اینکه تماس بگیرید، نظرهای خودتون رو در مورد موضوع برنامه که دوبله هست و دوبله های جدید و دوبله های گذشته، اینکه چقدر جوانان میتونن در دوبله مؤثر باشن برای ما بفرمایید و دوست داریم که حتما برای ما پیامک هم ارسال کنید به 30881.
شد با تو زندگی کرد، با تو میشه رقم زد شهرهای دنیا، حس میکنم نباشی سرد هوای دنیا.
عصر من
عاشق باشیم همین حال طلبت آرومه، یک عذابه حالت هم خوبه هم خرابه، یک لحظه حس گریه داری
در عصر من.
زیبای روزگار من عاشق تو، ای عشق مندگار من عاشق تو، زیبای روزگار من عاشق تو، ای عشق مندگار من عاشق تو، زیبای روزگار.
و این عصر من.
خیلی خوش آمدید به عصر من. از رادیو جوان همراه شما هستیم و گفتم خدمتون که امروز میخوایم در مورد دوبله صحبت بکنیم به همراه سیاوش عقدایی عزیز، اما یک موضوع دیگر هم در موردش قرار هست که بیشتر بدونیم. سیاوش جان سلام به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه خودت.
سلام به شما، سلام به همه دوستانم در اتاق فرمان و سلام به همه شنوندگان که برنامه عصر من رو میشنوند. خیلی خیلی خوشبختم که مهمان هستم امروز در برنامه عصر
شما. مهمان نیستید، برنامه خود شماست و همراه ما هستید. امروز میخوایم در مورد دوبله صحبت بکنیم. بله. یک موضوع بسیار اهمیت داره که شما میخوام که برای مردم بفرمایید در چه زمینه است.
آره، دوستان به من گفتن که به بهانه اتفاقی که افتاده است در کشور، ساقط شدن این پهباد گلوبال هاک، پهباد 200 میلیون دلاری، برنامه امروز رو میخوان شروع بکنن با اشاره به این موضوع، با نگاهی به آثار فرهنگی که همراهی کردند جوانان دانشمند از سال 1368 تا الان که رسیده مملکت به اینجا. چون هر اتفاقی که ما نموده بیرونیش رو به این ترتیب میبینیم یک زمینه فرهنگی داشته در کشور دیگه. سال 1368 که آقای حاتمی کیا مهاجر رو ساختن، این فیلم غیر از این که جذابیت دفاع مقدسی برای مردم داشت، از جهت فناوری برای مردم خیلی جالب توجه بود.
میخواید نگه داریم همینجا یه بخشی رو بشنویم، برگردیم یه بخشی رو بشنویم؟
در عبور از تاریخ، ایران همواره آماج حملات بیگانگان بوده. از مغول‌ها و حمله‌های دیگر که بگذریم، می‌رسیم به جنگ جهانی دوم که حمله نبود، اما خاک کشور توسط بیگانگان اشغال و آسایش و استقلال مردم سلب شده بود. Here at harbors at the north of the Persian Gulf are streaming shiploads of fighting material in this war of gigantic movement. Focal points in the Iranian lines of communication with the USSR. کمی بعد می‌رسیم به جنگ سهمگین کشورهای جهان با ایران در دفاع مقدس، دفاعی که جوانان و مردان بسیاری رو برای وطن، برای خاک به مرزها کشوند و از اونها پلاکی و استخوانی به منتظران رسید.
وقتی از اون خاکی که با دشت فاصله نتیج داشت سرازی شدیم، دشمن رگبار کالیبر تانک را روی بچه ها گرفته بود و از این میان این همین بود که خداوند او را برای لقاء خویش فرمود.
در برگ‌های تاریخ این کشور حتی اگر احتمال خطری بود، بزرگ مردانی ایستادن و دفاع رو واجب‌تر از نان شب دونستن. مقاومتی که اقوام مختلف ایران شانه به شانه در اون حضور داشتن و برای حفاظت از وطن کفش آهنی به پا کردن.
ای داغ دیده باز بود بر خوسم غندر چشم، صدها جفا ای مادرم بی و مهرت کم نشد، از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن، ای سر به سبز بی خزان، ای مهر تو در جان و تن.
بله واقعا که این کشور از سالیان سال هست که به خودش دشمنان بسیار زیادی رو دیده، اما مردمان ما مقابل این دشمنان ایستادگی کردن. در طول تاریخ مشخص اگر به تاریخ نگاهی بکنیم متوجه میشیم، همونطوری که سیاوش عقدایی اول برنامه هم گفت. اما خب در مورد این موضوع خاصه حالا بیشتر بخوایم صحبت بکنیم،
چند جمله بیشتر، واقعا قصدمون شعار نیست، قصدمون یه چیزه که بعضی وقتا نمیگیمش و عرصه فرهنگ و هنر مظلوم و مقفول میمونه.
بله.
تا اونجا که مثلا میبینیم که اون رونقی که باید داشته باشه تو سال دهه مثلا آخر سال 1300 مثلا نداره، این خوب نیست. اون چند جمله چی هستن؟ اینکه ما یک اتفاقی رو بروندادش رو در یک بازه زمانی میبینیم. مثلا امسال 30 خرداد میبینیم که پدافند هوایی رسیده به جایی که یک پهپادی رو ساقط میکنه که بسیار سیستم رادارگوریز پیشرفته‌ای داره. جالب بدونید سیستم رادارگوریزی که گلوبال هاک داره همون نیست که روی F-22 و F-35. این نشون میده که این دوتا هواپیما هم با چالش مواجه خواهند بود برای رد شدن از پدافند. اما چی جامعه رو میرسونه به اینجا؟ ما در شرق کلن روندی به مسائل نگاه نمی‌کنیم، نقطه‌ای بیشتر به مسائل نگاه می‌کنیم. یه روزی آقای آتمیکیا ساختن مهاجر رو، برای ما موضوع تکنولوژی که ازش استفاده شده بود خیلی مهم بود. بعد مهاجر چرا یه اثر تکنولوژیک جنگی شرقیه؟ چرا؟ چه فرقی میکنه مثلا با آثار دیگه که ما از هالیوود میبینیم، از سینمای هند دیده ایم، تکنولوژی توشه؟ چرا این تکنولوژیک یعنی مبتنی بر فناوری اما شرقیه؟ چون که آقای حاتمی کیا میتونه استفاده از پرنده بدون سرنشین رو نشون بده.
بله.
اما میاد استفاده شرقی از اینو نشون میده. چطور؟ برد رادیو کنترل برای هدایت پرنده کافی نیست، لازمه یک پرنده از برد یه خلبان خارج شه روی زمین به برد یک رزمنده دیگه برسه.
بله.
و اون رزمنده وقتی میبینه که هواپیما تو بردش قرار نمیگیره برای اینکه بره اون مواضع رو بر فرازشون قرار بگیره، به آتش میزنه، از مرز رد میشه، هواپیما عملیات خودش رو انجام میده،
میاد به سختی هواپیما رو به رزمنده دیگر تحویل میده و خودش از میان میره.
این دو امدادی مثلا یه همچین اتفاقی در ذهن آدم
به قیمت جان یکی از
یعنی این سختی با فشار.
آقای حاتمی که داره یه کار ارزشمند تو فیلم مهاجر میکنه، کاش که حالا که این اتفاق افتاده مسئولین فرهنگی کشور یک بار دیگه اجازه بدن مهاجر برگرده به پرده‌های سینما. الان مهاجر دیدنی
اصلا جدیدتر بیایم کار جدیدتر بسازیم
و البته در
کار فرهنگی و هنری جدیدتر در این زمینه داشته باشیم.
بله آقای حاتمی‌کیا داره در مهاجر کار خیلی مهم میکنه، کار بزرگ، ضمن این که نشون میده ما مردم کوری نسبت به فناوری نیستیم. اون سال سال 68 داره نشون میده نگاه ما به فناوری ویژه خودمون.
چقدر خوبه که 68 الان 98 و بیایم دوباره یک همچین کاری.
30 سال گذشته، کاش ما هم این اندیشه رو به حوزه فیلمسازیمون برگردونیم. به هر حال این جریان به کار گرفتن فناوری در دفاع از کشور نیاز به محرک فرهنگی داره. کاش هم ما این اندیشه رو برگردونیم. هم بازم من تاکید میکنم چه ایرادی داره خود مهاجر رو به پرده نقره‌ای، حتی اگه چند سینما با شکل نمادین این کارو بکنن حتما برای مردم جذاب خواهد بود که ببینند به طور روندی که از 1368 تا امروز که ما در مورد ساقط کردن گلوبال هاک صحبت میکنیم چه در این کشور گذشته، آیا مسیر رو به پیشرفت بوده یا نه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. حتما در این زمینه با صحبت میکنیم. بخشای از فیلم مهاجر رو بشنویم.
کار سختیه، بهتره بهشون قول نگیم.
چرا؟
اگه از پسش بر نیاییم آب ریزی میشه.
این نکل جون خیلی یاره گرفت، آب رو هم روش.
این چه حرفیه؟ کاری که تجربه نشده درصد خطاش خیلی بالاست.
درسته.
خب چوب بی تجربه گیر میزنم.
چوب بی تجربه گیر رو نه، چوب باور رو. واقعا همین تشکیلاتی که توشیم تجربه بود؟ چقدر بریشمون خندیدم.
به خاطر همین تشکیلاتم که شده بیگدار با آب نزنی.
چه بهتر که قصه تکلیف رو بخوریم نه تشکیلات، و الا باختیم آقا من.
بگو حاضر باشم.
غفور، غفور سعید.
سعید غفور
شد. غفور جان حاضر باشی.
سعید جان از قول من بگو اول عکاسی مفصل بعد دکم.
غفور جان الان حاجی اینجاست میگه اول ثبت مفصل بعد آتیش. مفهومه؟
مفهومه.
دیدمش، بگو بده به راست.
سعید جان داریمش، یکم بده به راست.
حاضرم
سعی جان، حاضریم. بشمار.
الله
الله
محمد
محمد
علی
علی.
سلام و همراه مردم در مقابل هر تهاجم، رهروان خط مقدم و اتوم استطاعتم و اتوم استطاعتم. خورده بر هدف امداد بوده با خدا، قمارم ای تنس رمز ولیکن الله رما. گرتین خورده بر هدف امداد بوده با خدا، قمارم ای تنس رمز ولیکن الله رما، ولیکن الله رما. یاری خدا جهانه آسمانی در تحریم و جفا خود جفایی می توانی. با یاری خدا و فاتحانه آسمانی
می توانی. بله، انقدر فیلم‌های حاتمی‌گیر خوب ساخته، شنیدن صداش هم جذاب. من فقط در مورد صدایی که پخش شد یه توضیح کوتاه بدم. اون صدایی که از موتور شنیدید که پخش کردن دوستان، اون یه موتور بنزینی کنترل هدایت پذیر از دوره. ببینید ما از این موتور بنزینی هدایت پذیر از دور رو پهپاده امروزمون رسیدیم به موتورهای برقی بسیار بسیار پرقدرت، البته از موتورهای سوختی هم استفاده می‌کنیم. من میگم این فیلم‌ها زمایم فرهنگی هستن که تکرار می‌کنن، به ما کمک می‌کنن که بتونیم یه نگاه روندی داشته باشیم. چه صداپیشه‌هایی هم فیلم داشت، آقای منوچهر واریزاده، جلال مقامی، امیر محمد سمسامی، نشون میده که حد اکثر مایه گذاشته میشده برای اینکه یه کار خوب در بیاد. اون موقع
بسیار عالی. حالا حتما در این زمینه هم صحبت میکنیم در مورد موضوع بعدی برنامه‌مون. بریم بخش تازه های فرهنگی و هنری رو بشنویم با اجرای سرکار خانم الهام وحدت. در خدمت شما هستیم.
به نام خدا. سلام، عصر شما بخیر. رسیدیم به بخش مرور رویدادهای فرهنگی و هنری و امیدوارم که با من همراه باشید. انسان مداری و دوستی، پیام جهانی سعدی. کوروش کمالی سروستانی میگوید سعدی شاعری جهانی است و جهان شاعر نیز در آثارش اقصای عالم را در بر گرفته و به شهرها و کشورها و قبیله ها و اندیشه ها و دین های مختلف میپردازد. پیام این شاعر پیام انسان مداری، نوع دوستی و بهزیستی است. آقای کوروش کمالی سروستانی مدیر مرکز سعدی شناسی هستند و در همایشی که در کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو کانادا با عنوان برخان سعدی برگزار شد، درباره آثار و اندیشه های سعدی گفتند که بسیاری از مردمان از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب جهان او را می‌شناسند و به آثارش دل بستند.
ای یار ناسامان من، از من چرا رنجیدی؟ وی درد و درمان من، از من چرا رنجیدی؟
از این روز که بعد از گذر 8 قرن از نگارش آثار گرانمایه سعدی در دنیای معاصر و امروز در جمع شما، باز به سعدی باز می‌گردیم و از آموزه‌های او سخن می‌گوییم. امیدوارم که تو این روزهای تابستانی وقت بذاریم برای مطالعه چند بیت از اشعار سعدی و حکایات و داستان‌هایی که در کتاب‌های خودش داره، تا انشالله همه ما این پیام‌های انسان دوستانه و نوع دوستی و بهزیستی رو در زندگی خودمون همواره متذکر باشیم. شب نشست یزد در دانشگاه سوربن فرانسه. محسن عباسی، عضو و نماینده شورای اسلامی شهر یزد، درباره یزد شهر میراث جهانی، اقلیم، معماری و سبک زندگی مردم یزد در نشست شب یزد در دانشگاه سوربن فرانسه سخنرانی کرد و درباره این نشست توضیح داد که شب یزد با حضور 120 نفر از اندیشمندان و علاقمندان به فرهنگ و تمدن ایران به طور عام و یزد به طور خاص برگزار شد و محور صحبت‌ها به هماهنگی و انسجام میان 3 مؤلفه اقلیم، معماری و سبک زندگی در یزد مربوط می‌شد. این موضوع از یک مقیاس کلان سرزمینی آغاز شد که در آن به نقش بیابان، کوههای پیرامون شهر، نحوه استحصال آب و انتقال آن به شهر، ویژگی‌های دشتی که یزد در آن قرار گرفته و دشواری زندگی در این منطقه اشاره کرد. ایشون همچنین بیان کردند که طرح نام یزد و فرهنگ و تمدن اون در دانشگاه کهنسال و معتبر سوربن فرانسه اتفاق بزرگی بود که باید با برنامه‌ای مشخص در آینده در این دانشگاه و سایر مراکز علمی و فرهنگی اروپا به عنوان قاره علاقمند و مدعی پرچمداری فرهنگ و تمدن باستانی تکرار بشه. ما هم امیدواریم که ابعاد مختلف معماری یزدی ها که واقعا منطبق با شرایط اقلیمی اون منطقه بوده در سراسر جهان شناخته بشه و همچنین در معماری امروز ایران هم بهش توجه بشه. اولین مدرسه موسیقی ایران. جلفا یکی از محلات قدیمی در مرکز شهر اصفهانه. در این محله کوچه‌ای به نام سنگ تراش‌ها قرار داره که خانه تاریخی رو در خودش جای داده. قبل از انقلاب این خانه محل شهرداری منطقه 5 اصفهان بوده، ولی حالا مدرسه نوت هاست. این خانه تاریخی با همت فرامرز پایبر و جمعی از اساتید موسیقی اصفهان از سال 1368 به محلی برای راه اندازی اولین مدرسه موسیقی ایران تبدیل شد. اصفهانی ها میتونن اقدام کنن اگر برای تابستان دلشون میخواد که سراغ موسیقی و آموزشش برن، یک سری به این محله قدیمی در مرکز شهر اصفهان و این اولین مدرسه موسیقی ایران بزنن. این بود مرور بخشی از رویدادهای فرهنگی و هنری در ایران و جهان. لطفاً با ادامه عصر من همراه باشید.
خیلی متشکرم که همراه عصر من هستید. 2259152 در اختیار شما هست و 30881 که تماس بگیرید یا پیامک ارسال کنید در مورد موضوعی که الان میخوایم در موردش بحث و گفتگو کنیم، برای ما نظرهای خودتون رو بفرمایید. در مورد دوبله، خب می‌دونیم سالیان سال هست که دوبله سرزمین ما با اساتید برجسته‌ای که درش فعالیت کردند و فعالیت می‌کنن در دنیا به نوعی مقام اول رو داره. جناب عقدایی، من می‌خوام که شما بیشتر صحبت بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من قبلش یه چیزی بگم، اگه نگم می‌نویسم این گزارشی که تهیه کرده بودن و پخش شد، یه قسمتیش بخشی از نوای زرد ملیجه رو شنیدیم، ساخته ابوالحسن صبا. البته آنچه که پخش شد اجرای زرد ملیجه به روایت آقای کامکار بود، اردوان کامکار، که سه بخش شده و بخش اولش خیلی شبیه به آنچه که آقای صبا ساخته، دو بخش دیگر خیلی متفاوته. خیلی خوبه که این نغمات، اینا دیگه نغمه نیستن فقط، بله، بخشی از شناسنامه و هویت ردیف موسیقی ایرانی هستن. خیلی خوبه که تو کارگاه‌های نوین برمیگردن به اینا، و چقدر خوبه که تو دوبلا هم این اتفاق میفته. گاهی اوقات دوبلورا تو روند کارشون برمیگردن به کارهای قدیمی. این اصلا معنیش این نیست که مثلا آقای کامکار نمیدونسته اون موقع چی کار میکنه، شاید الان اجرای بهتری از اجرای آقای کامکار بشه انجام داد. معنیش اینه که ما خودمون رو در مصاف کارهای قدیمی و کارهای درجه یک محک بزنیم و بگوییم که دوبله ایران، کمون که اونجا هنر ایران هنوز در صدره. این باور که روزی دوبله ایران بهترین دوبله جهان بود درست نیست. امروز هم همچنان بهترین دوبله جهان.
بله، دقیقاً همینطوره. حالا می‌خوایم در این زمینه بیشتر با هم گفتگو بکنیم. یک بخش موضوعی بشنویم، در خدمت شما هستیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
جوانان امروز بخش بزرگی از زندگیشون با فیلم‌های دوبله شده توسط صداهای بی‌نظیر و به یاد ماندنی گذشته.
اومدم سربازمو ببرم، استخدامش کردم، تعلیمی شدم و 3 سال در ویتنام فرمانده شدم. فکر می‌کنم بشه گفت مال منه. من نیومدم رمبو رو از دست شما نجات بدم، اومدم شما رو از دست اون نجات بدم.
این مرد در راه دنیای زیبایی از دانش و افکار تازه رو برای دختر باز کرد. هرچون دختر یاد گرفت یا به هر طور رسید باعثش اون مرد بود.
شنیدن همین صداها برای بعضی از جوانها انگیزه و امیدی شد برای ورود به دنیای دوبلاژ.
اینقدر نازک نارنجی نباش، من رو تو حساب میکردم پسر. حالا که وقت جا زدن نیست. این پرونده بدجوری داره برای ما باعث رسوایی میشه. وزارت خارجه شده شاکی خصوصی، معاون اول اروپا شخصا دم به ساعت قضیه رو پیگیری میکنه.
چه غلط ها؟
خواهش میکنم یک کاری بکنید. نه نمیخوام پدرم رو ترک کنم، من پدرم رو میخوام.
خدای بزرگ، اینقدر مسخره نباش. ما دانشگاهی هستیم، نقارتگر گنجینه ها. مطمئنم مردان بیشماری زندگیشون رو در جستجوی احمقانه همون و پترا تباه کردن. هیچ کسی هرگز پیداش نکرد.
تو میتونی سعی کن، اصلا دل سرد نشو. آدم های دل سرد
آثار فاخر سینمای جهان به خاطر دوبله بی‌نظیر و عالیشون دو